عمده بحثی که امشب بنده دارم اینه که خب اگر بهترین کارها در همه عمر انسان، مخصوصا در ماه مبارک رمضان و مخصوصا در شبهای قدر دعاست، این دعا چه مقدماتی داره؟ باز بحث دعا یه بحث بسیار مفصلی است. ما تو این دعای چیز که میخوندیم، این صحیفه که میخوندیم، صحیفه سجاده که میخوندیم، اگر دوستانی که حضور داشتن یادشون باشه، گفتیم ما درباره دعا 6 فصل مستقل داریم که هر فصلش برای خودش بحث مفصل میخواد، که اهمیت دعا و ضرورت دعا یک فصل، حقیقت دعا و مفهوم دعا یه فصل دیگه است، شرایط دعا که خیلی مهمه که انسان تا شرط نباشه که مشروط نیست، موانع دعا که وقتی مانع اومد دعا رو بی‌خاصیت میکنه، آداب دعا که دعا رو انرژیشو زیاد میکنه، دعا رو به اجابت نزدیک میکنه، و آثار دعا. این 6 فصلی که الان عرض کردم هر کدامش بحث مفصل میخواد که الان قابل طرح نیست. چون عرض کنم اینه که چطور این شب که شب اول شبهای قدر باشه، دو تا عمل هست که در شبهای دیگه نیست. یکی بحث استغفار هست، 100 بار استغفار کردن، کم بحث 100 بار لعن کردن به قاتلان امیرالمومنین هست. اولا نمی فرماید اللهم لعن قاتل، چون یک نفر که بیشتر نبود، ابن ملجم بود، قتله. این قتله هم فقط اشعث بن قیس و اون وردان رو نمیدونم معاویه و اونایی که دستن در کار بودن، فقط اونها نیستن. امروز هم ما برای امیرالمومنین قاتلانی داریم. دوستان همیشه این امور رو جریانی ببینند. شما زیارت عاشورا میکنید، تو زیارت عاشورا هم میگید که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه شمر که دیگه الان نیست که ما چطور با شمر در جنگیم؟ کدوم شمر؟ من با کسی که با شما در جنگه تا روز قیامت در جنگم. شمر رو اونا که همون سالهای در سال 65 یا 66 هجری بود که شمر کشته شد، تمام شد رفت. ابن زیاد و شمر رو نمیدونم، همه قتله کربلا، ادهشون رو احمد صفا کشت، اده رو هم مختار کش، کسی باقی نمون که حالا ما بخواییم باش در جنگ باشیم. بعد از 1300-400 سال بگه من با شما در جنگم، نه، یک جریانیست. این بنی امیه، مکتب اموی که از زمان آدم بوده، در زمان پیامبر اوج گرفته. امام صادق فرمودن زمانی ابو سفیان بود و پیغمبر، زمانی معاویه بود و امیرالمومنین، زمانی یزید بود و امام حسین. این جریان ادامه داره تا الان. ما با این جریان، تو این جریان یا باید انسان حسینی باشه یا یزیدی، شق سومی هم وجود نداره. امروز هم برای امیرالمومنین قاتلانی وجود داره، کسانی که در مسیر سفیانیت قرار دارن. باز این نکته خدمتتون عرض میکنم، ما بارها تو رسانه ها گفتیم که ما این سفیانی رو یه فرد نمیدونیم. ما معتقدیم که داعش و تکفیری ها الان سفیانی هن، به همون معنی که در روایت ما اومده، چنانکه ما امام رحمت الله علیه رو سید حسنی میدونستیم و سید حسینی، سید خراسانی، سید یمانی، سید هاشمی، با اینکه امام نه خراسانی بود، نه یمانی بود، نه حسنی بود، نه حسینی بود، نه هاشمی بود، چون موسوی بود، اهل خمین بود، هیچ کدام از این، ولی از نظر ما ایشون همه این عناوین رو داشت. چون ما سید حسنی رو یه فرد نمیبینیم، سید رو هم معنی این سید که از نسل هاشم باشه نمیدونیم، سید این سرور، این آقا، این رهبر. هر کس که رهبری شیعه رو داشته باشه در هر زمان میشه سید حسنی. حالا میخواد از نسل امام حسن باشه، مراد از نسل امام حسین باشه، یا از هر نسلی که باشه، هر کس که در مسیر معاویه حرکت کنه او میشه قاتل امیرالمومنین، و هر کس که در مسیر امیرالمومنین حرکت کنه خب تو این جبهه هست، میشه حسینی، میشه علوی، میشه مهدوی، همه این عناوین رو داره. این دو عنوان به ما میگه که اولا شما تکلیف خودتون رو روشن کنید در این شب قدر، ببینید تو کدوم جبهه هستید، علوی هستید یا اموی. اگه علوی هستید خب باید اونها رو لعن کنید، و این قاتل ها هم همیشه هستن و خواهند بود. تو این جبهه شما بگید اللهم لعن قتلت امیرالمومنین علیه السلام، همشون رو. این یک، که این میشه همون تبری به تمام معنا، که تا تبری نشه، تا انسان از خودم که اغیار رو بیرون نکنه، تا دیو بیرون نره، چی؟ فرشته نخواهد آمد. اول باید دیو رو خارج کرد. بله، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اگر ما اغیار رو بیرون کردیم وقت اخیار وارد میشن، وقت اونها تو با ما خواهند بود، ما با اونها خواهیم بود. این یک نکته. نکته دوم این که امشب 100 بار استغفار داره. شاید وجهش این باشه که یکی از آداب دعا، که یکی از مهمترین آداب دعاست، اینه که انسان توبه کنه قبل از دعا. با توبه انسان مستجاب و دعوه میشه، با توبه انسان محبوب خدا میشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، که از این آیه برمیاد که توبه کار هم محبوب خدا میشه هم پاک میشه. تو روایات با صراحت داریم آقا امیرالمومنین فرمودن از توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید. با توبه انسان محبوب خدا میشه، با توبه انسان دعاش مستجابه. این حدیث اون سالهای گذشته من گفتم، حالا بعضی دوستان نوجوان اینجا هستن خدمتتون عرض میکنم، این توی تورات اشارهش اومد، توی کتاب مقدس. حالا کتاب مقدس هم خیلی مفصله، قدیم ما انجیل رو خونده بودیم خیلی کوتاه بود، تورات هم جسته گریخته، ولی امسال کرونا یکی از خاصیتاش این بود که من یک بار دیگه کل کتاب مقدس از اول تا آخرش خوندم، که 1400 صفحه، همش از اول تا آخر خوندیم که ببینیم که از خونم خدمت شما که تو کتاب مقدس اومده این ماجرا، که خدمت عرض بکنم تو روایت ما هم داریم که در بنی اسرائیل خوشسالی بود، خوشسالی اومد، اومدن دست به دامن از موسی شدن که برن نماز استسقا بخونن، دعا کنن که باران بیاد. خب رفتن خارج از شهر، مستحبه که برن خارج از شهر نماز بخونن، دعا کنن که باران بیاد. هرچه دعا کردن خبری نشد. وحی اومد به حضرت موسی که در جمع شما یک جوان گناهکاری است، مادامی که اون جوان در این جمع حضور داشته باشه دعای کلتون حبس شده. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. بگو اون جوان بره بیرون تا دعاتون بیاد بالا. گناه اون جوان هم دو به همزنی و نمامی و سخنچینی بود، که امروز تو این فضای مجازی این سخنچینی یک رنگ دیگه پیدا کرده، یک وضع دیگه پیدا کرده. خب حضرت موسی من گفت که جوان گناهکاری در بین ما هست، تا او از بین ما بیرون نره باران نمیاد. حضرت موسی هم صاحب بطش بود دیگه، در روایت داریم که کسی میخواد آدم رو در علمش مشاهده بکنه به عجب نبی طالب نگاه کنه، نوح رو در حلم و بردباریش نگاه کنه، به حضرت علی نگاه کنه، و موسی رو در بطش و اون شدت و خشم و غضبش وقتی که اومد دید بنی اسرائیل از خونم که گوساله پرست شدن، اون لوحهای تورات رو پرت کرد، گرفت ریش برادرش رو و شروع کرد. برادرش هارون پیغمبر بود، که میگه ابن ام لا تاخذ بلحیتی و ما برسی، با موهای سر و صورت ما نکش، موهای صورت و سرشو گرفته بود. کسی میخواد بطش موسی رو مشاهده بکنه، علی بن ابی طالب نگاه بکنه. همه نسبت به بقیه پیامبران همین روایت هست که حالا هر کس باید اساره همه خوبی های پیامبران رو ببینه در مولا امیرالمومنین مشاهده بکنه. خب گفت جوان بره بیرون با همون بطشی که داشت. جوان دید الان آبروش میره، که تو چقدر بد بودی که دعای پیامبر اولوالعزم و کلیم الله حبس شده. فوراً توبه کرد، توبه خالص و توبه نصوح، باران شروع کرد باریدن. حضرت موسی تعجب کرد. حالا این بعضی از این جملاش از من تو روایت نداره. او خدایا ما را سر کار گذاشته بودی، گفت تا کسی تا اون جوان از بین شما بیرون نره بارون نمیاد. کسی هم بیرون نرفت، بارون هم اومد. خدا هم فرمود اتفاقا بارون رو برای همون جوان فرستادم. این باران به برکت وجود همون جوان گناهکار نازل شد. چون توبه کرد، تا توبه کرد شد مستجاب الدعوه، شد محبوب ما و ما هم به برکت دعای او بارون نازل کردیم. حضرت موسی گفت این کیه که انقدر محبوب شده، انقدر دوستش داری؟ بگو ما بریم بهش التماس دعا بگیم، انقدر محبوب شده. خدا من فرمود اون زمانی که دشمن ما بود در مقابل من ایستاده بود، نافرمانی میکرد، من رسواش نکردم، حالا که محبوب ما شده رسواش کنم. بحث توبه هم دوستان بحث مفصلی است. باز حقیقت توبه چیه، آثار توبه چیه، شرایط توبه چیه. اما اون چیزی که امشب میخوام خودتون عرض بکنم اینه که خداوند راه رو باز کرده. اولین مناجات از مناجات‌های خمس عشر امام سجاد علیه السلام، اولین مناجاتش مناجات تائبینه. اونجا امام سجاد عرض میکنه خدایا تو دری به سوی رحمت خودت به سوی بندگانت باز کردی، برای بندگان باز کردی، سوی توبه. حالا بعد از این که این در بازه، کسی بخواد کوتاهی کنه دیگه، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. این در رو خدا باز کرده برای ما و این از بزرگترین نعمتها و الطاف خداست که با توبه کردن نه تنها گناه انسان بخشیده میشه، از توبتو تجب و ما قبلها. پیغمبر فرمودن که توبه قبل از خودشو کلن از بین میبره، هیچی باقی نمیذاره. نه تنها باعث برطرف شدن گناهان میشه که حتی گناه پاک میشه، به جاش ثواب نوشته میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، با توبه سیئات تبدیل به حسنات میشه. خب وظیفه ما توبه کردنه، اون تو توبه نصوح، توبه کامل، توبه که واقعا انسان ببینه که وجودش عوض شده، تغییر کرده. بعضی ها اینو ما زیاد داریم، شاید ده ها بار از ما سوال کردن تو رسانه ها جاهای دیگه، میگه که آج آقا من توبه کردم، نمیدونم خدا قبول کرده یا قبول نکرده. خیلی سوال میکنم، یعنی این حرف شما یعنی این که من نمیدونم خدا راست میگه یا راست نمیگه، من نمیدونم پیغمبر درست فرموده یا درست نفرموده. پیامبر میفرماید که التوبتو تجب ما قبلها، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی که اصلا گناه نکرده. بعد من میگم که نمیدونم چرا من توبه کردم، نمیدونم که خدا قبول کرده یا قبول نکرده. یعنی که آیا خدا راست گفته، گفته ان الله یقبل توبه، حالا آیه قرآن بود درست نخوندم، خدا توبه رو قبول میکنه و میبخشه. نمیدونم خدا راست میگه یا راست، معلوم خدا راست گفته. پس این سوال غلطه. نگید که من توبه کردم نمیدونم که بخشیده شدم یا بخشیده نشدم. بگید من فکر میکنم توبه کردم، خیال میکنم توبه کردم، اما نمیدونم واقعا توبه کردم. اینجا درسته، چون شیطان خیلی زرنگه، میاد میگه تو توبه کردی، خیال راحت باشه. ما واقعا توبه کردیم، نشانش اینه که انسان عوض شده باشه. پیامبر فرمودن من تابه ولم یقیر، مثلا حالا 5-6 مورد هست، لم یقیر شغله، لم یقیر رفقاه، لم یغیر فراشه، لم یغیر طعامه، لم یغیر مسکن. مثلا 5-6-7 مورد اگه واقعا انسان تغییر کرده دیگه اون انسان سابق نیست، با اون دوستایی که باعث گناه شدن دیگه بریده از اونها، با اونها دیگه نیست. اون شغلی که زمینه گناه رو فراهم کرده اون شغل رو کلن عوض کرده، اون قضا و اون فراش و اون منزل و اون چی باعث گناه شده اونها رو کلن عوض کرد. اگه اینجوری بله توبه کرده، اما اگه نه فقط لغلغه زبانه. المستغفر من الذنب و فاعله کل مستهزئ بربه. آقای امام رضا فرمودن کسی که میگه من از گناه استغفار میکنم توبه کردم در این حال میخواد انجام بده، این العیاذ بالله داره پروردگارشو مسخره میکنه، به استهزا گرفته، اینقدر خطرناکه. اگر امشب تصمیم بگیریم که خواهی نخواهی تو زندگی ما گناه هست، اگه کسی بگه من گناه ندارم معلومه که نمیفهمه. نمیشه انسان غیر معصوم بگه من گناه ندارم، پس کمابیش همون مرتکب گناه کمابیش میشیم. حالا ممکنه ایزو درشت داشته باشه، ممکنه فرق داشته باشه. طبیعی است که شیطان نمیاد سراغ بنده بگه مثلا فرض کن شما بیا شراب بخور تو خیابون، مثلا فرض کن ترو ترو بخور، اینجوری که نیست. بلش مو بلده که منو از چه راهی وادار به گناه کنه، همینطور او راهشو بلده. هر کدوم از ماها رو مثلا نگم مثلا هر کدوم از ماها رو از یه راهی بلده که چطور وادار به گناه بکنه. این اتفاق افتاده که از افراد عرض کنم که شیطان در خواب دید که زنجیرها و تنابها و انواع تنابها و زنجیرها و مثلا سیمبوکسی چیز از این قبیل همراهشه. یکی از این زنجیرهای خیلی هم قطور بود، پاره شده بود. ازش پرسید نه برای چیه این تنابها و این زنجیرها برای چیه؟ گفت اینا می‌ذارم به گردن انسان‌ها، میکشمشون دنبال خودم و وادار به گناهشون میکنم. بعضی خیلی ظریف بود، نازک بود، بعضی خیلی قطور و محکم بود، فرق میکنه. او برای هر کس یک راهی رو بلده. گفت این زنجیر قطور که پاره شده چرا؟ گفت این انداختم به گردن شیخ مرتضی انصاری، یه مقدار دنبال خودم بردمش، کن زد زنجیر رو پاره کرده در رفت، نتونستم ببرمش. فرداش من از شاگردان شیخ بود، اومد خدمت شیخ گفت چنین خوابیدم. گفت خدا لعنتش کنه راست گفته، من دیشب دیروز با خودم فکر کردم من دیگه پیر شدم، توان این که پیاده بخوام برم درس بدم ندارم، گفتم برم یه اولاغ بخرم و اولاغ برم سر اون موقع. حالا مثل اولاغ که نبود تاکسی بگیرند و این حرفا، باید مثلا یه وسیله نقلشون اولاغ بود دیگه، حالا حد اقلش پرایدشون چی بود؟ اولاغ بود. گفت برم یک اولاغ بخرم و باش برم درس. رفتم تو بازار اولاغ فروشا، بعد با خودم فکر کردم که با کدوم پول میخوای اولاغ بخری؟ با پول بیت المال؟ با چه مجوزی میخوای؟ خب یه مقدار به خود سختی بده. برگشتم اولاغ رو نخریدم، برگشتم اومدم. بلد شیطان که هر کس رو چطور همراه خودش بکشه، انواع تناب ها رو همراه خودش خواهد داشت. سر انسان کلاه میذاره، میگه تو توبه کردی کار تمومه دیگه، خیالت راحت باشه. نه، باید دقت کنیم. خب حالا بحث توبه هم عرض کردم، بحث مفصلیست. فقط اون چی که من میخواستم عرض کنم اینه که یکی از مقدمات دعا توبه این که امشب این 100 بار استغفار قرار گرفته که انسان امشب زمینه دعا براش فراهم بشه، دلش رو با توبه پاک بکنه، نفسش رو با توبه پاک کنه. از توبه تو تطهر القلوب، دلها رو پاک میکنه، تقصیر و ذنوب گناهان رو میشوید، بعد اون وقت زمینه دعا فراهم میشه. حالا امشب دعا کنه، شب 21 دعا کنه، شب 23 دیگه این دل پاک هر چی توش بریزی جا داره. اما بدون این نه، حکیم در ظرف آلوده شیر نمیریزه، چون میدونه که شیر فاسد میشه. تا این ظرف نفس پاک نشه، استعداد دریافت رحمت خدا رو پیدا نمیکنه و خدا چون حکیمه حتما این کارو نمیکنه. توبه، توبه نصوح داشته باشیم، توبه ای که حداقل 3-4 تا شرط داشته باشه. 1، ندامت و پشیمانی کامل، از گناه پشیمون باشیم. 2، تصمیم داشته باشیم تا ابد به اون گناه بر نگردیم. 3، هم قلبن که ارز کلم نادم باشیم، هم به زبان استغفار بکنیم، استغفرالله ربی و اتوب الیه. و 4، جبران کنیم مافات رو. این تو روایت داره توبه نصوح همین البته توبه نصوح ماجره مفصل داره، نصوح شخصی بوده و نمیدونم، اما اون که در قرآن اومده خود نصوح در لغت معنی خالصه، نصح معنی خلوصه، کسی که خالصا خیرخواه باشه بهش میگن ناصح، نصیحت هم یعنی خیرخواهی خالصانه. اما نصوح هم اسمی آدمی بودی که حالا یه مردی بودی که شکل و شمایل زنانه داشته و این میرفت توی حمام زنانه مثلا فرض کن دلاکی زنها رو میکرد، حالا مفصل عرض کردم به درد ما نمیخوره. اما اون چی که در روایت داریم اینه که توبه نصوح اینه که این 4 تا شرط داشته باشه: ندامت، عزم بر ترک، استغفار به زبان و جبران مافات. این همونیست که در فرمایش مولای متقیان امیرمومنین علیه السلام اومده که قبل از استغفار انسان 6 گام رو برداره: پشیمانی کامل، تصمیم بر ترک گناه برای ابد، و 3، ادای حق الناس، 4، ادای حق الله که این همون جبران مافات میشه، و 5، همونطور که لذت گناه رو به نفس چشانده سختی و زحمت طاعت رو هم بچشونه، و 6، اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه و در زمان گناه رویده بر اثر حسرت و ندامت از گناه ذوب بشه، به جاش پوست و گوشت جدید بروید. حالا این 6 تا شرط که حضرت فرمودن، 2 اول شرط صحت توبه هست که اگر نباشه اصلا توبه صورت نمیبنده. ما معتقدیم که این 4 تا شرط بعدی شرط کماله. بعضی از بزرگان گفتن که 2 اول شرط صحته، 2 دوم از کنم شرط قبولیه، و 2 آخر شرط کماله، که نظر ما این نیست. نظر ما اینه که انسان به محضی که توبه کرد گناه بخشیده میشه گرچه حق میماند. کسی مثلا کارش دزدی بوده، حالا از دزدی توبه کرده، از این به بعد دیگه تو نامه عملش دزد نیست، بله حق الناس به گردنش هست، اما اون حق الناس دیگه گناه نیست. مثل کسی که رفته وام گرفته، این که وام گرفته بدهکار مردمه، اما گناه که نکرده. کسی که دزدی کرده، اول که دزد بود 2 حق به گردنش بود: یه حق الله که نافرمانی خدا رو کرده بود، یه حق الناس که مال مردم رو تضییع کرده بود. با توبه گناه دزدی پاک شد، فقط این حق اون شخص به گردنش مونده، البته اینم توش حق الله هست، ولی این یکی مونده، این بدهکار مردمه، کسی که تارک و صلات بود. تارک و صلات تو مرز کفره، روایات متعدد داریم، کسی که متعمدن عمدن بخواد گناه نماز رو ترک کنه تو مرز کفره، یعنی فاصله با کفر نداره. وقتی توبه کرد دیگه از مرز کفر که نه، اصلا کاملا میاد تو مرز ایمان، کفری دیگه وجود نداره، اما اون نمازهایی که نخونده به گردنش هست. مثل کسی که نماز صبحش قضا شده، کسی که نماز صبحش قضا شده این گناه نکرده که شلاق بخوره، ولی باید نماز رو قضا کنه. این دوتا اولی که عرض کردم گناه رو پاک میکنه، هم باقی میمونه، اون یه گناه مستعنفه دیگه، این گناه نیست. اگر ادا نکردن حق رو، حق الله یا حق الناس رو، یه گناه مستعنفه که اون حساب دیگه داره. و هر حال نظر ما اینه که این دوتای اول شرط صحته، 4 بعدش شرط کمال توبه هست. وقتی من گذشت خلاصه بحثم این شد که امشب ما اگر این 2 کار انجام بدیم: 1، تکلیفمون رو روشن کنیم که ما تو کدوم جبهه هستیم، با این لعن بر قاتلان آقا بدانیم که الان ما تو جبهه مولا میخوایم باشیم، هر کس تو این طرف باشه خب اون طرف دیگه نیست. و 2، دعا کنیم. برای دعا کردن هم یکی از مهمترین مقدماتش اینه که انسان ظرف وجودش رو پاک کنه، و این ظرف وجود با توبه پاک میشه، با غسل بدن انسان پاک میشه، با توبه نفس انسان پاک میشه، قلب انسان پاک میشه.